ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، دستی بودت ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا
لالایی میخواند کهکشان هر شام به گوش زمین کوچکش بر گهواره ای از نور. به نام خدا. سلام، سه‌شنبه شب 20 خرداد ماه و من حافظ آهی همراه با تیم برنامه ساز چراغ خاموش با یک گفتگوی نجومی دیگه با شما هستیم. شما هم اگر به دنیای نجوم و شگفتی های آسمان علاقه دارید تا ساعت 10:30 امشب همراه ما باشید. شماره تلفن های رادیو تهران 3391-4141 و 3391-4142 در اختیار شماست. همچنین شماره 30954. تا پایان برنامه میتونید تلفن بزنید یا پیام بدید، نظرتون رو درباره برنامه بگید. اگر پیشنهاد یا انتقادی به نظرتون میرسه حتما لطفاً بهمون بگید. یا اگر سوالی درباره موضوعی که امشب می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم یا درباره نجوم و علوم فضایی به ذهنتون میرسه لطفاً مطرح کنید. در حد فرصت برنامه سعی می‌کنیم به سوالات شما پاسخ بدیم یا ارجاعتون بدیم به برنامه‌های گذشته که در وبسایت رادیو تهران به نشانی radiotehran.ir آرشیو شده. در طول هفته هم میتونید از طریق روابط عمومی رادیو تهران یا شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره سرقمی 162 نظرتون رو درباره چراغ خاموش مطرح کنید. نظرات شما واقعا برای ما مهم هستن و سعی میکنیم در حد امکان در برنامه به کار بگیریم. حتی اگر یک بار تماس گرفته باشید، پیام داده باشید، نظر گفته باشید، انتقاد کرده باشید، پیشنهاد داده باشید، میدونید که چقدر نظرات شما برای ما مهمه. و یه نکته دیگه، اگر فکر میکنی جای بخش یا نکته‌ای در برنامه خالیه و خودتون میتونید این جای خالی رو پر کنید، خوشحال میشیم که آستین بالا بزنید و آیتم مورد نظرتون رو به برنامه اضافه بکنید. اینجوری ما و بقیه دوستان چراغ خاموش هم در تجربه شما از نجوم با هم شریک خواهیم شد. میگم یه نکته دیگه هم بگم. من درباره پیام‌های پرمهری که دوستان ما بدون اینکه هیچ سوال خاصی کرده باشن، حرف خاصی داشته باشن، نظر خاصی داشته باشن، فقط اعلام حضور میکنن، افتخار میدن به ما، اعلام میکنن که دارن برنامه ما رو میشنون. دوستان عزیزی که این حرکت واقعا خودجوش رو انجام دادن، من الان دارم پیام آریان سهرابی عزیز رو میبینم، خانم تینا ولیپور عزیز و دوستانی که به ما دارن میگن که برنامه ما رو دارن میشنون. نوشتن که خانم ولیپور نوشتن که دست حالا به برنامه لطف داشتن که برنامه خوب نوشتن، با وجود امتحان ها نمیشه بهش گوش نکرد. از دست برنامه‌تون قربان شما خانم، خیلی متشکرم. خیلی ممنون از همه شما دوستان عزیزی که برنامه رو همراهی میکنید. خیلی ممنونم از همه شما که اینقدر لطف دارید و ما واقعا نمیدونیم، من تو رو خدا از هر گونه کلیشه‌ای حرف منو به دور بدونید، واقعا نمیدونیم چطور پاسخ محبت های شما رو بدیم. دیگه خیلی سریع بریم سر اصل مطلب. خبرهای دنیای نجوم و علوم فضایی خبرهای جذاب و هیجان انگیزی هستن و ما رو در جریان اتفاقات روز این بخش از دنیای علم و تکنولوژی قرار میدن. اگر دوست دارید بدونید این روزها در دنیای نجوم چه خبره، در این بخش همراه ما باشید. خانم ساناز مصطفی زاده ژورنالیست علمی مهمترین خبرهای هفته رو انتخاب کردن تا اینجا در چراغ خاموش با هم مرورشون کنیم. خانم مصطفی زاده، خوشحالم که صداتون رو در چراغ خاموش امشب میشنوم.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز، خسته نباشید. چون وقت کمه خیلی سریع میرم به سراغ خبرهای این هفته. اولین خبرمون رو با یک کشف تلسکوپ فضایی که موضوع حالا بحث انشاءالله شروع میکنیم. منجمون با استفاده از داده های تلسکوپ فضایی کپلر تونستن نوع جدیدی از سیارات فراخورشیدی رو کشف کنن، در واقع سیارات فراخورشیدی سنگی که جرمشون از زمین بزرگتره. این نخستین سیاره فراخورشیدی سنگی که کپلر 13 نام داره به بسیار شبیه به شرایط زمین و خورشید رو داره. درست از زمین بزرگتره ولی ستاره‌ای که به دورش میگرده شبیه به ستاره در واقع خورشید ما هست، از جزء ستاره‌های زرد رنگ هست، در صورت فلکی اژدها قرار داره در واقع این سیاره و یک سر و صدای زیادی رو امروزه و در خبرهای در واقع سایت‌های خبری به پا کرده. نکته مهمی که در مورد این در واقع سیاره وجود داره این هستش که نظریه پردازان از لحاظ تئوری فکر می‌کردن تا الان که سیارات فراخورشیدی نمیتونن به صورت سنگی باشن و در مورد این خبر هم تصور می‌شد که این سیاره شبیه به نپتون باشه، یعنی جو غلیظی داشته باشه که اطرافش گازی باشه و اطمینان داشتن که گازی هستش و ابعادش هم شبیه همون نپتون تخمین زده بودن. اما بعد از بررسی دقیق مشخص شد که این در واقع سیاره سنگی هستش و نه گازی. این سیاره 45 روز یک بار به دور ستاره مادرش میگرده، البته چون فاصلش نزدیک است به ستاره در واقع میزبان و مادرش به نظر میاد که انتخاب خوبی برای حیات فرازمینی نباشه، ولی ذهنیت در واقع دانشمندان رو در مورد حیات فرازمینی کاملا عوض کرده. پیدا شدن این سیاره نشون داده که عمر سیارات سنگی میتونه بیش از اونچه که تا به حال فکر کردیم باشه. بنابراین ریال در اون زمان سیارات سنگی وجود داشتن، احتمال داشته که در اون زمان حیات هم داشته باشن. این کشف جدید در واقع ایده هایی رو مطرح کرده که ستاره های پیر هم میتونن میزبان سیارات سنگی باشن و دانشمندان در واقع احساس میکنن که کلید جدیدی و دروازه جدیدی باز شده برای جستجوهای بعدی که به دنبال سیارات خاص از این نوع بگردن. درسته. حالا بیشتر در مورد این خبر بسیار مهم قرار هستش که صحبت بشه در برنامه یا برنامه‌های بعد. بریم به سراغ خبر بعدیمون، مربوط به خورشید هست. این روزها خورشید کمی پرهیاهو شده. امروز دو فوران بسیار پر انرژی از خورشید ساده شد که در واقع پر انرژی ترین از نوع انرژی ترین خودش بود، از نوع رده ایکس بود و تا در سال 2014 تا حالا پیش نیامده بود. خیلی جالب هست، این دو فوران به فاصله در واقع کمتر از یک ساعت از همدیگه بودن و در واقع احتمال میدن که به همدیگه مربوط باشن. همونطور که میدونید این فوران ها وقتی که شدید باشن اختلالاتی در سیستم های مخابراتی و سیستم های زمینی میتونن ایجاد کنن که این اتفاق هم افتاد و حدود یک ساعت در واقع سیستم های مخابراتی آمریکا دچار مشکل شد. البته اصلا نگران نباشید، هیچ چیز در واقع خطرناک و تهدید بسیار خاصی برای زمین محسوب نمیشه. این اتفاق در واقع تموم شده و حالا بد نیست اشاره کنم که رده های طیفی کم، مثلا کم انرژی تر مثل رده ام میتونه تصاویر زیبایی از شفق های قطبی رو برای ما برای ساکن زمین در واقع به ارمغان بیاره و نوع های دیگه که
حتما همینطوره.
و جدی نیستن.
من فکر میکنم اگر عکاسان نجومی بوده باشن در حالا جایی که بتونن عکاسی بکنن از شفق قطبی با این شرایط، فکر میکنم عکسای به یادماندنی مونده باشه از اون.
دقیقاً همینطور. ضمن اینکه اگر علاقه من باشید، ویدیوی این در واقع فوران ها به راحتی در اینترنت هستش، خیلی هم جالب و آموزنده هست. کافیه مثلا کلمه سوهو SHSOHO رو در واقع سرچ کنین که در واقع تلسکوپ فضایی هستش که خورشید رو رصد میکنه.
بله.
و به راحتی میتونین این فیلم های به نظر من هیجان انگیز رو ببینین و ازشون اطلاعات بیشتری کسب کنین.
واقعا همینطوره. و میتونید یه سری، معذرت میخوام، به dreamview.net یا ارزم به خدمت شما twannight.org بزنید و عکس ها و فیلم های مثلا بابک امیرتفرشی رو ببینید از شفق های قطبی که چه تعریف جدیدی از زیبایی رو قطعا باش مواجه خواهید شد.
همینطور هست. رقص نورهای رنگی در شب واقعا، حالا در روز و شب واقعا دیدنی هستش. باز هم یک خبر رصدی براتون دارم. اگر که الان آسمون شهرتون ابری نیست، کافیه به ماه نگاه بکنید. در نزدیکی ماه در واقع زحل ارباب حلقه های منظومه شمسی قرار داره. اگر بخوام دقیق تر بگم، به قول منجما ساعت 10 قرص ماه میشه، یعنی اگر فرض کنید که ماه یک در واقع یک ساعت هستش، به سمت ساعت 10ش اگر نگاه کنید حدود تقریبا 2 قرص فاصله، یعنی 2 قرص ماه دیگر در کنارش بذارین، میتونید سیاره زحل رو با آسونی پیدا بکنید و از دیدن این مقارنه لذت ببرید.
حتما.
از ماه صحبت کردم، من یک خبر کوتاه هم راجع به نخستین اطلس ماه که به زبان فارسی تهیه شده صحبت کنم. این اطلس 260 آرزه ماه رو، حتی تصاویر جدیدی که در واقع ماهگرد LRO و فضاپیمای جدید در واقع ازش منتشر کردن رو هم درش لحاظ شده.
ترجمه هست خانم مصطفی زاده؟
بله ترجمه هستش، که حدود میگم 260 نقطه سمت نزدیک ماه، سمتی که ما همیشه ماه رو میبینیم، مثل دهانه ها، کوها و رشته کوهایی که در واقع ماه قرار داره، یا همون دریاهای معروف ماه.
بله.
اینها به راحتی میتونید در واقع اونها رو شناسایی کنید.
از کجا میتونن معذرت میخوام پیدا بکنن؟
مؤسسه آسمان شب این در واقع اطلس رو تهیه کرده، به راحتی تو اینترنت میتونید یه جستجو بکنید و این اطلس رو در واقع تهیه بکنید. اگر مایل هستید و دوست دارید که ماه رو رصد بکنید، چون رصد ماه هم حالا درست منجمان تاریکی رو دوست دارن و آسمان پرستاره، ولی ما هم بارها ما راجبش صحبت کردیم، رصد ما هم یک لذت دیگه‌ای داره که منجما خیلی بهش روی میارن و ازش لذت میبرن.
حتما همینطوره. خیلی متشکرم از شما خانم مصطفی زاده، امیدوارم تا هفته آینده که دوباره در خدمتتون خواهیم بود با خبرهای پر دست پر و خبرهای خوب نجومی و علمی در خدمتتون باشیم.
من هم متشکرم، شبتون بخیر.
سلامت باشین، شب شما بخیر. 31 و 23 دقیقه و 35 36 37 ثانیه زنده و مستقیم از پخش شبکه رادیوی تهران صدای پایتخت در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه چراغ خاموش، چراغ نجومی هفته که سه هفته ای هستش که اون رو به جای دوشنبه ها سه شنبه ها میشنوید و امیدوارم که به هر حال ما رو پیدا کرده باشید و همراهیمون بکنید روی موج 94 اف ام 1332 ای ام و تا ساعت حدوداً 10:30 در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه زنده و مستقیم چراغ خاموش و امشب درباره یکی از موضوعات مهم علم نجوم صحبت می‌کنیم که به هر حال به علم نجوم هم مربوطه، حالا بیشتر صحبت می‌کنیم با یکی از عزیزترین مهمانان بنده. شماره‌های ما رو داشته باشید 3391414131 3391414142 شماره‌های تلفن، شماره پیام ما 30954. نظرات، انتقادات، پیشنهادات و سوالات شما رو به گوش جان میشنویم و با چشم جان میخوانیم. خیلی خوشحال میشیم اگر ما رو همراهی بکنید در ادامه برنامه با چراغ خاموش. یکی از علایق بشر در طول تاریخ دیدن جزئیات بیشتر آسمان و رصد دقیق‌تر اجرام آسمان و پدیده‌های نجومی بوده. همین بوده که انسان رو به فکر ساختن ابزار کشف آسمان انداخته. این ابزار و وسایل از آغاز تا امروز پیشرفته‌تر و پیشرفته‌تر شدن. مثلا امروز دانشمندان و کارشناسان نجوم و علوم فضایی از تلسکوپ‌های بسیار پیشرفته برای دریافت اطلاعات مورد نظرشون استفاده می‌کنن. امشب می‌خوایم درباره تلسکوپ‌های فضایی صحبت کنیم. ببینیم این تلسکوپ‌های فضایی چی هستن، چطور کار میکنن، مورد استفادهشون چه و خلاصه چه اطلاعاتی میتونیم دربارهشون داشته باشیم و به بهانه اینها ما میخوایم سری هم به طیف‌های مختلف الکترومغناطیس بزنیم که مطمئن باشید بحث جذابی هستش. فکر نکنید یاد کتابای فیزیک و نمیدونم حالا اونایی که دانشگاه رفتن فیزیک یک یا دو،
آره فیزیک دو
میافتن و باور کنید بحث جذابیه. من بهتون قول میدم اگر پای بحث ما بشینید در یک ساعت آینده مطمئن باشید که چیزی از دست نمیدید و بحث جذابی رو خواهید شنید. برای البته هیچ ماستمندی هم نمیگه که ماست من ترشه، ولی به هر حال ما امیدواریم که شما لذت ببرید از بحثی که میخوایم تقدیم حضورتون بکنیم. برای صحبت از تلسکوپ‌های فضایی دعوت کردیم از دوست بسیار خوبم، همونطور که صداشون رو شنیدید طرفدارانشون، آقای مهندس آریا صبوری، پژوهشگر رباتیک و مدرس نجوم که به چراغ خاموش تشریف بیارن. آقای مهندس صبوری به برنامه امشب بسیار خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه چراغ خاموش، در خدمتتون هستم.
خیلی خوشحالم آریا که امشب، افتخار داریم که در خدمت شما باشیم.
خواهش می‌کنم، خوشحالم دوباره تو این برنامه هستم. امشب قرار هست که با هم دیگه یک سفری داشته باشیم، همونطور که شما به درستی گفتین، در طیف‌های الکترومغناطیس. و حالا نمیدونم طیف‌های الکترومغناطیس بهانه ای است که ما به تلسکوپ‌های فضایی بپردازیم
یا
تلسکوپ‌های فضایی بهانه ای که ما به طیف‌های الکترومغناطیس بپردازیم. بالاخره بشر همیشه علاقه‌مند به این بوده که نادیدنی ها رو ببینه و کشف اسرار بکنه. طیف‌های الکترومغناطیس خیلی جالبه شما بدونین که ما فقط یک پهنه خیلی کم، خیلی کوچیک از این گستردگی عظیم رو می‌بینیم که به اون میگیم نور مرئی یا اصطلاحاً رصد در حوزه ویزیبل یا اپتیکال بهش میگیم. در برخی از منابع این عدد رو 95%، در برخی از منابع جسورانه تر رفته جلو و تا 97% جهان رو اون چیزی میدونه که ما نمیبینیم. یعنی فقط 3% یا 5% از کل شاید اون کیهان یا یونیورسی که ما داریم میبینیم این زیبایی های عظمت نور مرئی باشه.
من یه نکته فقط معذرت میخوام میونه صحبت شکر عرض بکنم به شنوندگان عزیزمون. بحثی که در کیهان شناسی مطرح میشه که اون چیزی که در جهان وجود داره مثلا چه میدونم 96% رو ما نتونستیم کشف بکنیم، 4% رو تونستیم کشف کنیم، این با اون فرق میکنه. این داریم راجع به طیف الکترومغناطیس صحبت میکنیم، یعنی اینکه هر جسمی از خودش یه به هر حال تابشی داره، حالا اون تابش جسم سیاهو که الان آریا توضیح میده، از گاما میتونه این بیا تا مثلا امواج رادیویی، ما فقط اون وسطشون فاصله نور مرئی که همون رنگ های از بنفش تا
آبین سبزت با آبین قرمز تا قرمز
باشه. اگر یک منشوری رو به طرف خورشید بگیریم و اون هفت رنگی که تجزیه میشه ازش، یا رنگ‌های رنگین کمان رو به نوعی شاید بخوایم مثال بزنیم، شاید نمونه‌های بارزی از طیف مرئی باشه. اما خیلی از این جذابیت‌ها، خیلی از این رازها و شگفتی‌هایی که در پس ساختارهای بزرگ در جهان ما هست، در پشت بازوهای کهکشانها، در دل سحابی‌ها پنهان شده، در اصل شاید بشه گفت در دیگر طیف‌های الکترومغناطیس دیده میشه. دیگر طیف‌هایی که رصد اونها از زمین هم در بیشتر اوقات برای ما غیر ممکن هست. یعنی جو زمین، جو زمین که یک هدیه خدادادی هست به بشر، به نوعی داره فیلتر میکنه خیلی از این امواجی رو که گاهن خیلی پرقدرت هستن، یعنی فرکانس بالایی دارن و طول موج پایین و کمی دارن.
ما داریم درباره ماورای بنفش به بالا صحبت میکنیم.
ایکس ری، گاما ری، اولتراویولت شاید اصلی ترین ها باشن که خب اگر اینها وارد زمین میشدن و به بدن ما برخورد میکردن، میتونستن آسیب های جبران ناپذیری برای ما داشته باشن. برای همین بشر از سال 1990 که یک اتفاق خیلی جالب براش افتاد، اونم این که بالاخره بعد از دو بار تأخیر تونست تلسکوپ فضایی هابل رو در مدار زمین قرار بده. تلسکوپ فضایی که حالا هابل اسپیس تلسکوپ یا HST هم ما اون رو میدونیم و میدونیم که هر 90 دقیقه یک بار به دور زمین گردش میکنه. در اولین ساعتی که این تلسکوپ به فضا پرتاب شد،
باز یه پرانتز معذرت میخوام، اونایی که فیلم گراویتی یا گرانش رو دیدن، اون اول فیلم دوستان ما اون فضانوردا دارن چون تلویزیون هم نشون داده دارن میگه دارن روی تلسکوپ فضایی هابل کار میکنن.
من البته خب تو اون فیلم شما دیدین که کل تاریخچه فضایی بشر رو نابود کردن به خاطر یه انفجار، و خب واقعا چنین چیزی نیست، به خاطر اینکه این اجرام در مدارهای مختلف در زوایای مختلف نسبت به همن، و اینطوری نیست که اگر یک ماهواره یا یک موشک چیزی منفجر بشه تمام تاریخ فضایی بشر نابود بشه.
آره دیگه، یعنی ایستگاه فضایی بین المللی فرق میکنه مدارش با مدار،
دقیقاً با مدار تلسکوپ فضایی هابل، با مدار ماهواره هایی که هستن. حالا ماهواره خودشون در سه سطح مختلف هستن،
خب فضای روسا،
دقیقاً. خب این فیلم یک مقداری جذابیت‌های بصری خاص خودش رو داشت برای اینکه بخواد مخاطبش رو جذب کنه، و خب فیلم زیبایی هم بود به نوعی، ولی خب ایرادات علمی خاص خودش رو هم داشت. این تلسکوپ 24 آپریل 1990 به فضا فرستاده شد. تو اولین ساعاتی که به فضا پرتاب شد یک اتفاق خیلی جالب افتاد، اون که دانشمندان تر اعلام کردن که بعد از اولین دیتاها، اولین نورهایی که جذب کرد و دید، گفتن که واقعا این تلسکوپ در همین ساعت اولیه کارش تونست به اندازه کل تاریخ علم بشر رو پیش ببره و دید ما رو نسبت به جهان اطرافمون تغییر بده.
اگر به هر حال همونطور که به فیلم اشاره کردیم، مثلا اگر دیده باشید اندازه یه تلسکوپ فضایی هابل رو، اندازش از خیلی از تلسکوپ های بزرگ، ابر تلسکوپ هایی که روی کره زمین هستند، کوچیکتر هستش. اما چی باعث میشه که این انقدر بتونه دیتا به ما بده؟
دقیقاً بحث همین بحث رصد از ورای جو زمین هست، یعنی جو زمینی که خب باعث میشه کدورت های جوی، باعث میشه پارامترهای دید تغییر بکنه، ستاره ها رو ما به صورت چشمک زن ببینیم، و خیلی از طیف های الکترومغناطیس فیلتر میشن و دیگه به ورود به زمین پیدا نمی کنن.
پس اهمیت تلسکوپ های فضایی در این که مثلا به یک جرم خارجی نزدیک تر میشه نیست، در دقیقا. خارج بودن از جو زمینه.
دقیقاً. اصلا نکنین اینقدر ابعاد در کیهان بزرگ هست، حتی از ما تا نزدیکترین سیاره، که شاید اگه یک چیزی در بالای جو زمین بشه ما نتونیم اونقدر راحت با معیارهای زمینی، آره نزدیکتر شده، ما دو قدم هم یه طرفی میریم میگیم نزدیک شدیم، ولی خب در مقیاس‌های فضایی یک ایپسیلونی هست، یک نقطه خیلی کوچکی هست. این تلسکوپ 4 مرحله تعمیر رو میبینه. یکی این که در اولین روزهایی که خب پرتاب میشه، اولین تصاویری که میگیره، یک مقدار این تصویرها عدم شفافیت داشتن، اون هم به دلیل اینکه خب آینه شاید در جایگاه درستی نبوده، یا بر اثر حالا لرزه ها بسته بندی که کرده برای اینکه این محمول فضایی بره، باعث میشه که 4 پیاده روی فضایی شاتل ها برن در کنار این تلسکوپ به نوعی پارک بکنن. فضانوردا پیاده روی فضایی خیلی سنگینی رو انجام بدن برای تعمیر این، ولی خب اتفاق خیلی خوبی میفته، میخواد اینکه یک ابزار خیلی جدیدی از جمله خب آینه‌شو تعمیر میکنن، دوربین‌های دید عمیق روش میذارن، دوربین‌های مادون قرمز روش نصب میکنن، برای اینکه بعداً ما میبینیم که بشر از زمانی که ویلیام هرشل مادون قرمز رو به نوعی کشف کرد، متوجه شد که مادون قرمز در سه سطح کوتاه، میانی و بلند تابش از خودش نشون میده. یعنی ما سه مدل به نوعی میشه و سه دسته مادون قرمز، تابش مادون قرمز داریم. جالبش اینه بدونین حتی سردترین اجرام شناخته شده در عالم که شاید دماهای منفی به کلوین داشته باشن، خیلی خیلی سرد، اونها هم حتی تابش‌های مادون قرمز از خودشون دارن. و جالبش اینه که ما خیلی از چیزهایی که توی نور مرئی نمیبینیم، مثلا الان شما اگر به سایت تلسکوپ فضایی هابل مراجعه بکنین، یه شاید تو رسانه‌ها شنیده باشین، خب شاهکارهای تلسکوپ فضایی هابل رو احتمالاً در موردش اطلاع دارین، یعنی زیبایی‌هایی که نشون داده از گستره یک کهکشان، از پهن شدن، پخش شدن یک سحابی زیبا، یک خوشه ستاره‌ای. اما اینا اکثراً تو طول نور مرئی هست. وقتی که دانشمندان مادون قرمز رو کشف کردن، فهمیدن که اگر با مادون قرمز نگاه بکنن به یک جسم، به یک جسم مشابهی که،
یعنی در واقع با مادون قرمز نگاه کنن، یعنی امواج، یعنی طیف مادون قرمز تابش رو آشکار کنن،
دقیقاً فیلتری بذارن که بتونه، یعنی در اصل میشه گفت ما حالا به این میگیم سی سی دی هایی که روی تلسکوپ ها هست، یا گیرنده های خاصی که روی
همون سی سی دی هایی که توی دوربینای چیزتون هست، همین
ساختارش دقیقاً همون هست، فقط به نوعی که دیگه به قولی بتونه نور مادون قرمز رو تشخیص بده. دیدن میتونن از ورای ابرها، بازوهای کهکشانها داخل برن، یعنی وارد مرزهایی بشن که ساختارهای درونی اون جرم فضایی رو برای ما مشخص میکنه. و به نوعی ما امروز شاهد هستیم که تلسکوپ هایی که بعد از هابل دارن به فضا پرتاب میشن، تلسکوپ های مختلفی که حالا شاید ما منتظر یکی از عجیب تریناشون بعد تو سال 2018 باشیم، تلسکوپ جیمز وب JWST، اینا اکثرا تلسکوپ هایی هستن که در نگاهشون به آسمان نگاه مادون قرمز هست و در دید مادون قرمز جهان اطراف ما رو مورد بررسی قرار میدن.
اگر شما دلتون میخواد به بحث ما بپیوندید، ما داریم درباره تلسکوپ های فضایی صحبت میکنیم و از شما هم دعوت میکنیم که با ما همراه بشید تا ساعت 22 و حدوداً حالا 30 دقیقه با چراغ خاموش امشب. 3391414131 3391414142 شماره های تلفن ما هستند، شماره پیام ما 30954 هستش. من خیلی متشکرم از همه دوستان، این سیل پیام های حاضری به قول معروف داره همجوری بازم میاد. من ممنونم از آقای طاهری عزیز، از خانم طاهری عزیز، از آقای فارابی عزیز، از آقای رضا حسن‌زاده عزیز که لطف دارن، پیام قشنگی هم فرستادن خانم طاهری، حالا به وقتش من میخونم برای شنوندگانمون. اما اگه دلتون میخواد در با حالا درباره آنچه که بین صحبتی که بین آریا و بنده میگذره دلتون میخواد وارد بشید، یا سوالی دارید که میخواد در این زمینه جواب داده بشه، حتما بپرسید، از ما شماره ها رو عرض کردم خدمتتون. بحثمون رو ادامه بدیم.
یکی از اون تلسکوپ های خیلی قدیمی، حالا هابل به نوعی شاید 1990 یکی از قدیمی ترین ها باشه،
آره دیگه،
هابل خب رفت شاهکارهاشو تو نور مرئی کسب کرد، اول قرار بود یه بازه 5 ساله کار بکنه، بعد خب ما میبینیم که بعد تعمیراتی که در توش انجام شد در سالهای مختلف تا امروز داره به بشر خدمت میکنه و یکی از بهترین پروژه هاست. اما خیلی از ما تو رسانه فقط اسم هابل رو شنیدیم، در حالی که هابل یکی از مجموعه شاید حدود 30 تلسکوپ فضایی باشه، کمی بیشتر کمی کمتر، عدده من همیشه اعداد روی میگم مشکل داشتم، شاید کمی کمتر یا کمی بیشتر، که در طیف های مختلف دارن کیهان رو رصد میکنه. یکی از اونها که در 25 آگوست سال 2003 فرستاده شد، تلسکوپ فضایی اسپیتزر هست. تلسکوپ فضایی هستش که در اصل یک دهانه ورودی، یک سیستم سی سی دی یا آشکارساز 85 سانتیمتری داره، اما در طول موج مادون قرمز فقط تخصصا قرار هستش که رصد بکنه.
یعنی امواج ضعیف رو در واقع داره آشکار میکنه.
دقیقاً همون امواجی که اتفاقا تلسکوپ های امروزی هم بیشترشون دارن به اون مجهز میشن. یک جورایی من میشه گفت میتونم واقعا بهش بگم اون نادیده یعنی ها از ساختارها توسط مادون قرمز هست، جوری که الان اصلا ما یک بحثی داریم بعد از کشفیات اسپیتزر به نام اینفرارد استرونومی، یعنی نجوم مادون قرمز الان یکی از اصلی ترین بحث هایی هستش که دانشمندا رو به خودش فکرشون رو درگیر کرده. خب شما میبینین که تلسکوپ های دیگری مثل فرضاً تلسکوپ هرشل هم که در سفر بود و رسید به نقطه لاگرانژ دو، تلسکوپی بود که بروزتر، جدیدتر بود و مادون قرمز هم بود از لحاظ عمل کرد.
عرضم به خدمت شما که
حالا تلسکوپ اسپیتزر رو در موردش کردیم. تلسکوپ اسپیتزر یه قابلیت خیلی خاصی که داره، کشفیاتش به ما نشون داد که خب چه ساختارهای عجیب غریبی در دنیا هستش که مثلا تو نور مرئی نمیتونیم ببینیم. بحث نجوم مادون قرمز رو برای ما به وجود آورد و نجوم مادون قرمز میتونه ساختارهای داخلی رو وقتی میبینه چه چیزی رو برای ما آشکار میکنه. میتونه مثلا رازهای تشکیل کهکشان ها، رازهای تشکیل سحابی ها، رازهای تشکیل منظومه های سیستم های ستاره یا حتی همین بحث منظومه های فراخورشیدی که امروز خیلی مطرح است، منم خانم مصطفی زاده در خبرهاشون هم این رو مطرح کردن. به طور مثال یکی از روش های کشف سیارات فراخورشیدی امروز روش هایی هستش که مبتنی به رصدهای مادون قرمز تلسکوپ فضایی هست به نام تلسکوپ فضایی وایز که در طول موج مادون قرمز میبینه.
معروف ترینشون ولی کپلر دیگه توی فراخورشیدی ها،
تو فراخورشیدی ها هست
چه طول موج
به کپلر میرسیم. آره به کپلر هم ذره ذره
صحبت زیادی داریم.
آره به کپلر هم ذره ذره میرسیم. بحثی که هست این تلسکوپ فضایی وایز، ما خب روش‌های مختلفی برای کشف سیارات فراخورشیدی داریم. یک روش‌هایی هستش که بهش اصطلاحا ما میگیم روش‌های مبتنی بر ترانزیت، یعنی اون ستاره فرضاً یک همدم سیاره‌ای داره که اون همدم سیاره‌ای وقتی که میاد از جلوش عبور می‌کنه، مثل سیارات منظومه شمسی خودمون، سامانه خورشیدی خودمون در اصل.
بله.
هم فارسیشو گفتیم، آره، هم اسم قدیمی‌ترش
سولار سیستم
یا سولار سیستممون که از جلوی ستاره مادر یا خورشید عبور می‌کنه، باعث میشه که منحنی نوری اون ستاره دستخوش تغییرات بشه. یعنی با عبور ستاره از جلوی
قدش تغییر میکنه،
با عبور سیاره از جلوی ستاره باعث میشه که منحنی نوری اون ستاره درصدی کاهش روشنایی رو احساس بکنه که این با ابزارها و دیتکتورهای خیلی پیشرفته در دنیا رصد میشه. حالا اگر یک زمانی یک ستاره و یک منظومه سیاره وجود داشت که صفحه دیدش با صفحه دید ناظر یکی نبود، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت ما آیا باید یک عالم از کشفیات رو یا حدسیات رو از دست بدیم یا روش‌های دیگه‌ای هست؟ اینجا باز نجوم مادون قرمز کمک می‌کنه به ما. یعنی میان یک عده از ستاره‌ها رو در عالم وایز، خیلی جالب بدونین که این تلسکوپ وایز یکی از دقیق‌ترین نقشه‌های سه‌بعدی از کیهان رو در طول موج مادون قرمز تا حالا تهیه کرده. کارش اینه که از همه آسمان هر جایی که پهنه‌های دیدش هست به طور مرتب این پهنه دیدش رو سعی می‌کنه عوض بکنه. در طول موج مادون قرمز در هر سه بخش کوتاه، متوسط و بلندش فیلمبرداری‌ها و عکاسی‌های مختلف انجام میده. دانشمندا بعد که این رو می‌بینن متوجه یک نقاطی میشن که یک عده ستاره‌ها هستن که مثلا تو طول موج مادون، تو بخش بلند مادون قرمز هیچی در بینشون نیست، تو بخش متوسط و خیلی وقت نگاه می‌کنیم انگار یک ساختارهای سردی در اونجا مثلا در حال شکل گیری هستن و دارن تبدیل در موج خیلی کوتاه میمیم واقعا یک توده های انگار با هم برخورد کردن و در کنار اونجا دارن دیسک هایی رو تشکیل میدن که انگار شاید اون دیسک ها یک زمانی تبدیل بشه به یک منظومه مثل منظومه خورشیدی خودمون، منظومه شمسی خودمون. و الان یکی از روش های اصلا حتی کشف همین فراخورشیدی ها بر اساس اطلاعات وایز. خیلی جالبه آقای حافظایی، میدونین شما میتونین کاشف یک فراخورشیدی باشین و میدونین میتونین جزء افرادی باشین که خیلی کمک میکنین به این حوزه برای دانشمندا.
به عنوان یک منجم آماتور،
به عنوان یک منجم آماتور، به عنوان یک علاقمند نجوم، یا به عنوان همون راننده تاکسی عزیزی که شاید الان شنونده برنامه ما باشه، یا هر بزرگ، مثلا من تو این برنامه که بودم سربازی بود تماس گرفته بود، پیرمرد عزیزی بود که زنگ زده بود و میگفتش که من در یک پارکی نشستم و دارم رادیو شما رو
افتخارای برنامه ما
داره. همه شما عزیزانی که حالا این برنامه رو دارین میشنوین، من آقای حافظاهی که علاقمندان و منجمین و آماتور هستیم، میتونیم در کشف سیارات فراخورشیدی کمک بکنیم. اگه به سایت diskdetective.org مراجعه بکنین یا همین واژه دیسک دیتکتیو رو اصلا توی گوگل، توی موتورهای جستجو در کار
دیسک مثلا
دقیقاً اگر این رو
دیتکتیو یعنی اصلا کشف
کرده دقیقاً اصلا الان متد دیتکتیو داره یه متد میشه، یک روش میشه برای خودش. اگر اینو حتی تو این موتورهای جستجو هم به انگلیسی سرچ کنین، وارد سایتش بشین، شما رو آشنا میکنه با یک سیستمی به نام مجموعه های زوینورس که ما قبلا شاید معروف ترینش در ایران پروژه گالاکسی زو رو عزیزان شنیده باشن، پروژه‌ای که به تازگی توسط انجمن مال رصدخانه ملی ایران IPM بخش فیزیک نظری
ترجمه شده و
ترجمه شده صفحش به فارسی. اما این پروژه ها، این خانواده های زو، خیلی پروژه های زیادی هستن در کارهای حالا زیست محیطی، جانورشناسی و بخش های زیادی هم در حوزه فضا. یکی از این پروژه های جدید همین دیسک دیتکتیوه که یک عالمه از فیلم های تلسکوپ فضایی وایز رو برای شما به نمایش میذاره. یه ده سوال های خیلی ساده ای هم در سمت راستش مطرحه، حتی یه ده فیلم های آموزشی یا یه ده حتی تست های اولیه هم شما میتونین بدین برای اینکه کامل بازی رو یاد بگیریم. چند دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیره، خیلی ساده، خیلی محیط جذاب. این فیلمو وقتی شما پلی میکنین، یک عالمه عکسه که در طول موج‌های مادون قرمز از اطراف یک ستاره خاصه. شما یه دفعه تو یه دونه از این عکس‌ها می‌بینین که تو این فیلمی که داره میره می‌بینین که یک توده‌ای بین ستاره است. گوزی نمی‌زنین توده هست. توده‌ای دیده نشد یا نه من یه جسم گردی رو اصلا تشخیص دادم. دانشمندا تو اون سایت یک شعاری دارن که ما به ذهن توانمند همه شما به شدت نیازمندیم.
دقیقاً کمک‌های مردمی اینجا به کار علم میاد.
میدونی چرا کامپیوتر نمیتونه عمل کنه؟ همه این الگوریتم‌های کامپیوتری که الان به این همه پیچیدگی‌ها هستن، هنوز تو بحث پردازش تصاویر، به خصوص تصاویر خیلی خاص، مثل این تصاویر که خیلی تفاوت‌هاش نزدیک به هم و ریز هست، به توانایی ذهن انسان نمیرسن. یعنی خیلی از این اطلاعات رو وقتی به کامپیوترها دادن، دیدن کامپیوترها به جای اینو تحلیل بکنن، اطلاعاتو سوزوندن، گفتن نه چیزی اینجا وجود نداره. در حالی که خود دانشمندا وقتی با چشم می‌دیدن، می‌دیدن که آچه این مرجعی از اطلاعات اتفاقا شاید بخش زیادی از کشفیات تو همین‌ها باشه. ولی خب اگه چقدر ما دانشمند داریم، چقدر آدمای حرفه‌ای داریم، ولی به جاش میلیون‌ها علاقه‌مند نجوم در سراسر دنیا هستن. جالب بدونی که تو این سایت تا الان 1,120,000 نفر ثبت نام کردن و بعضی وقتا تو زنگ تفریحاشون، تو زمانی که دارن خستگی در میکنن، ترجیح میدن که یک فیلمی از اعماق کیهان ببینن.
به هر حال همکار ما قبلا بارها و بارها درباره نجوم آماتوری هدفمند و علمگرا صحبت کردیم مجزا، حتما توی یک برنامه‌ای هم به طور کامل در این باره با عزیزی صحبت خواهیم کرد و دربارش با هم بحث خواهیم کرد. اما به هر حال اینم یک راهیه که شما هم بتونید وقتتون رو، وقت به قول معروف تفریحتون رو یا استراحتتون رو ازش استفاده‌ای کرده باشید و به اون چیزی که دوست دارید پرداخته باشید. هم این که در یک پروژه علمی سهیم باشید و مزه ببرید، چی میگن، لذت ببرید از مزه علمی که میاد زیر زبونتون. به هر حال شاید درآمدی نداشته باشه براتون، ولی حتما اسمی اگر بعد از اینکه یک چیزی کشف شد، حتما اسمش به هر حال میمونه دیگه، اسم شما روی اون.
بالاخره ما جزو انسان‌هایی هستیم که حالا در یک شاید دوره طلایی قرار داریم. البته من به این واژه نقدی دارم، چون امکان داره انسان‌های هر دوره‌ای فکر کنن دوره‌شون
طلایی
داره. ولی خب ما اگر یک انسان‌هایی باشیم که در دوره طلایی هستیم، بالاخره این موقعیت داره برامون پیش میاد که در برخی از این پروژه‌های بین‌المللی بتونیم در کنار دانشمندان بزرگترین کشفیات بشر رو پیش ببریم. فکر کنین زمانی که ما کم سن و سال‌تر بودیم، زمان بچگی ما، رویای مثلا موجود فضایی که به زمین اومد و از سفینش جامون، ایتی که یک دانشمند گیاهشناس بود، یا فیلم کانتکت که
رابرت زمکیس 1997
با اون بحث سیاره پاندورا و سفر به جاهای خاصی، یا نسل جدیدتر کارتون ناحیه 51، سیاره 51، یا آواتار که شاید معروف ترین چیزها باشه. یک زمانی وجود این پاندوراها یا پاندورا نماها، حالا من اسمشون رو میذارم، برای ما خیلی جای سوال بود، حالا چه برسه اون موجوداتی که در توش هستن. ولی امروزه بشر به خاطر همین تکنولوژی‌ها که بخش زیادیش همین تلسکوپ‌های فضایی باعث شدن، شما اشاره کردیم به شکارچی سیارات فراخورشیدی، یعنی تلسکوپ فضایی کپلر، که اون هم در نور مرئی و هم در نور مادون قرمز قابلیت اینو داره که آشکارسازی داشته باشه، و یکی از دقیق‌ترین آشکارسازهای نوری رو که خیلی حساس هست به تغییرات قدر یک ستاره رو در دل خودش داره. اما بیشتر کشفیاتش کشفیاتی هستش که مبتنی بر روش ترانزیت یا اختفاء است.
بله.
یعنی عبور یک سیاره از جلوی یک ستاره و بررسی تناوب‌های منظمی که اون میکنه و درصد نور ستاره، که باز خب شاید روش وایز یا همین دیس دیتکتیو یک روش به نوعی جدیدتری باشه نسبت به اون روشی که ما رو چشمون رو به نکات خیلی جالب‌تری در عالم باز بکنه.
چون خب یه نکته‌ای که معذرت می‌خوام، یه نکته‌ای که خیلی مهمه توی تحلیل اطلاعاتی که آقای مهندس صبوری میدن دقت بکنیم، اینه که تمام تلسکوپ، اینو قبلا بارها دربارش صحبت کردیم، تمام تلسکوپ‌های دست ساخت بشر، قوی‌ترین‌ها و قدرتمندترین‌هاشون هنوز نمیتونه حتی نزدیک‌ترین ستاره رو به ما فراتر از یک نقطه نشون بده و تبدیلش بکنه به یه صفحه، به یک قرص که ما ببینیم. بعد فکر کنید حالا یک سیاره کوچکی که جلوش قرار بگیره دیگه چیه؟ اینجوری نیستش که یعنی ما یه سری عکس پردازش شده زیبا از سیارات مثلا فراخورشیدی ببینیم بعد بگیم آقا این سیاره هستش یا نه. ما داریم راجع به چیزی صحبت می‌کنیم، درباره یک پیکسل داریم صحبت می‌کنیم،
خیلی احساس، دقیقاً یک احساس، این که یک خب ستاره هست به دلیل نورش داره افت پیدا می‌کنه، اونم افت خیلی خیلی کم، خب امکان داره که یک همدم ستاره‌ای داشته باشه، امکان داره یک ستاره نارس کوچولوی قهوه‌ای مثلا در اونجا وجود داشته باشه، امکان هم هست یک زمانی بشر کشف کنه که امکان داره نه جرمه خیلی جرمه کمتری از این باشه و حتی یک سیاره باشه
یا حتی در حال مرحله تپش باشن. این
دقیقاً همین باعث شد که به این موضوع سیارات فراخورشیدی علاقمند بشن و ساخت تلسکوپ‌های فضایی خیلی بیشتری در دستور کار بشر باشه. حالا میگفتم یک زمانی اگر این وجود این پاندورا نماها برای ما جای سوال بود، امروز بشر دیگه این براش سوال نیست. تقریباً الان یک چیزی در اسکیل 1600 سیاره فراخورشیدی توسط همین شکارچی سیارات فراخورشیدی کپلر به عنوان کاندیدا انتخاب شده و حدود 698 سیاره به طور قطع تایید شده که سیارات فراخورشیدی هستن، که جالبه بدونین از اینها حدود 70 تاشون سیارات زمینگون هستن، یعنی سیاراتی که به نوعی سنگی هستن و حتی گاهن مثل همین خبری که خانم مصطفی زاده گفت در فاصله خیلی مناسبی از ستاره مادرشون قرار دارن که اصطلاحاً بهش میگیم کمربند حیات و امکان داره که یک سیاره سنگی با دور تناوب شبیه دور تناوب زمین در نزدیک ستاره مثل ستاره خورشید وجود داشته باشه و این خیلی هیجان ما رو بیشتر میکنه برای سال 2018، یعنی تلسکوپ جیمز وب که ادعا میکنه که میتونه از اینا که ما فعلا داریم فقط احساسشون میکنیم، از این سیارات فراخورشیدی که فقط داریم احساسشون میکنیم، به طور نور مرئی عکس بگیره، یعنی بتونه اونها رو، چون جیمز وب هم نور مرئی رو داره هم مادون قرمز، ولی بیشتر رو مادون قرمز تمرکزش هست و اصلی ترین قابلیتش تو قابلیت نجوم مادون قرمزش هست و خب این تلسکوپ ادعا میکنه با آینه بسیار عظیمی که داره و قرارگیریش تو نقطه لاگرانژ دو که گفتم اکثر سفرهای فضایی الان سفرهای فضایی تلسکوپ ها به لاگرانژ دو هست، حالا میگم لاگرانژ دو هم چه جایی هست، قرار هستش که بتونه از این زمینگونها برای ما تصویر بگیره، یعنی تصویری که برای ما قابل شهود و قابل بررسی خیلی دقیق تر باشه. و خب تو سال 2018 خود من که هیجان زدم،
واقعا همینطوره، مطمئنن باز اتفاقات خیلی هیجان انگیزتری میفته، اطلاعات بشر یک مرحله یک پرش به سمت جلو خواهد داشت. من که پیام بخونم از دوستانمون، آریا یا عزیز، آقا پیام دانشجوی و دوستانشون دانشجویان مکانیک تهران جنوب به هم دانشگاهی های عزیز ما نوشتن که سلام به چراغ خاموشی های نازنین، سلام به همکلاسی های عزیز ما، هم دانشگاهی های خوب ما. صحبت از مبحث شیرین فیزیک دو شد، گفتیم از دوستان بخوایم برای ما دعا کنن، امتحان داریم فردا. راست میگن، فردا خیلی از دوستان ما امتحان فیزیک دو دارن، به هر حال تو امتحان ها هستش. البته میتونید اونایی که برنامه رو میشنون و از وجدان دارن به خودشون که آقا درس بخونیم، این به هر حال مطلب درسیه و ما داریم درباره مباحث فیزیک دو صحبت میکنیم، به تعبیری داریم فیزیک اپتیکو داریم بررسی میکنیم و بسیار خوشحالیم از این که پس الکتریسیته کجا بود آریا؟
کجا مطرح میشه؟ آره. خب ما یه فیزیک عمومی داشتیم که حالا من که برق خوندم ما این بلا رو سرمون
آوردیم. شما فیزیکتون فرق کرد.
ما یه فیزیک عمومی داشتیم، یه فیزیک یک داشتیم که بیشتر به مباحث مکانیک گرمایی، نور و غیره، یه فیزیک دو داشتیم که کتاب جلد 3 هالدی رزنیک بود که همش الکترومغناطیس بود و امواج و غیره. به طرز عجیب غریبی، ولی خب دیگه این ساعت شب به نظرم چراغ خاموش رو گوش کن.
خیلی خوشحالیم از اینکه همراه ما هستید. سلام بر آقا مهدی عزیز، راننده تاکسی که افتخار دارن و برنامه ما رو میشنون. خیلی ممنون از همراهی همه شما. یه آنتراکت کوچیک بدیم، یه موسیقی کوتاهی بشنوید، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. اگه دلتون میخواد در حدود نیم ساعت، حالا سه ربع کمتر باقی مونده، همراه ما باشید، شماره‌های ما رو داشته باشید. 3391414141 3391414142 شماره‌های تلفن، شماره پیام ما 3954. اینجا چراغ خاموشه.
سلام، کتابی که این هفته معرفی میکنم دایره المعارف نجوم و فضا نام دارد. دایره المعارف نجوم و فضا حاوی تازه ترین اطلاعات بشر درباره فضا و دورترین نقاط آسمان است. مخاطبین این کتاب ضمن آگاهی از اطلاعات و تفسیرهای مختلف از منظومه شمسی و کهکشانها با جدیدترین ابزارهای دانشمندان شامل تلسکوپ و رادیو تلسکوپ ها، ایستگاه های فضایی، ماهواره ها و کاوشگرها آشنا می شوند. تا تصاویر رنگی و متن ساده و روان سبب سهولت در درک مطالب برای خواننده خواهد شد. زندگی در فضا، تسخیر ستاره ها، باقی مانده اخترها و گاه شماری فضا از دیگر مباحث مطرح شده است. همچنین ناشر این کتاب پیام آزادی نام دارد. با سپاس فراوان از توجه شما، آرین سهرابی.
از آریان سهرابی عزیز که خوشقول آیتمش رو آماده کرده بود و برامون آماده کرد و ممنونم از شما که ما رو همراهی میکنید. همچنان تا آخر برنامه حدود کمتر از بگم نیم ساعت دیگه باقی مونده، ولی ما بحثای زیادی داریم که سعی میکنیم. من فکر میکنم که با توجه به حالا استقبالی که شما داشتید از برنامه و حسی که من گرفتم، من فکر میکنم یه خورده از خودمون تعریف نکنیم ولی راستش رو بگیم، من فکر میکنم موفق شدیم. بحث غیر جذابی نشد ها، یعنی آدم آقا سعید، آقای خلیل نژاد صدا بردار محترم برنامه، آره یعنی واقعا اونجوری نشد که آدم بخواد بگه وای فیزیک دو، حوصله آدم سر میره. آره آدم دوست داره که خیر، خدا رو شکر. و ازتون دعوت میکنم که به ادامه صحبت های آقای مهندس صبوری توجه بفرمایید.
البته خب تکمیل کنم که تلسکوپ فضایی کپلر یا شکارچی سیارات فراخورشیدی که الان خب اکثر این منظومه که کشف میشن اصلا اولشون یه واژه کا دارن به معنی که کشفات
یعنی کپلر
این خب اصلی ترین فیلتری که داره یه فیلتری است بین اولتراویولت و نور مرئی. ولی خب در توش در اطرافش سنسر حسگرهای دیگه‌ای هم هستن که نور مرئی یا غیره رو هم رصد می‌کنن، ولی خب اصلی ترین چیزش بین اولتراویولت و نور مرئی هستش که رصدهای خودش رو انجام میده. خیلی جالب بدونین که ما حتی در امواج ضعیف‌تر از اینفرارد، یعنی طول موج بلندتر و فرکانس ضعیف‌تر، مایکروویو هم تلسکوپ فضایی داریم، یعنی تلسکوپ فضایی پلانک که اون هم مسافر L2 لاگرانژ 2 بوده. ببینین چه خبره تو این نقطه لاگرانژ 2.
آره.
حالا من تعریفش رو میذارم تا ذره برسیمش. پلانک خیلی جذابیتش اینه که توی نور توی موج مایکروویو، ما حالا نورم اشتباه افتاد تو دهنمون میگیم، توی موج مایکروویو در اثر بررسی میکنه. خب بریم بررسی تو مایکروویو چی هست و چه اتفاقی میفته زمانی که اون بیگ بنگ، حالا نظریه بیگ بنگ در مورد تشکیل کیهان اتفاق میفته. 380 هزار سال بعدش که خیلی فضای داغ و عجیب غریبی هست و هنوز خیلی مونده تا اینکه سرد بشن عناصر، کم کم بخوان شکل بگیرن، فضای پلاسمایی هست یک جوری. تو اون زمان هستش که تقریبا دانشمندا حد میزنن اولین زمینه‌های تابش‌هایی که حالا ما امروزه به عنوان امواج مایکروویو دریافتشون میکنیم شکل گرفته. در اصل بررسی امواج مایکروویو ما رو یک جوری میبره به تاریخ کیهانشناسی و به رازهای پیدایش عالم، به نخستین سالها و نخستین لحظات. حالا شاید بگین 380 هزار سال خب در برابر عمر کیهان ما که شاید حدود 15 میلیارد سال، تخمین‌های مختلفی در موردش بین 13.5 تا 15 میلیارد سال تخمین می‌زنن، خب بالاخره عمر زیاد بلندی هم طبیعت برای این کیهان نیست. ولی خب تلسکوپ پلانک در اون فرکانس داره بررسی می‌کنه، تلسکوپی که 14 می سال 2009 به فضا پرتاب شد. از دیگر تلسکوپ هایی که حالا میشه بهشون به عنوان یک تلسکوپ خیلی تاریخی نگاه کرد، تلسکوپ فضایی هستش که شاید نام آشنا باشه برای شما، از مجموعه 4 تلسکوپ فضایی بزرگ ناسا یا ناسا گریت ابزرواتوری که خب اولیش هابل بود، دومیش اسپیتزر بود و حالا سومیش رو که احتمالاً شنیده باشین چاندرا هست، که در ایکس ری، یعنی یک امواجی که حالا خیلی قوی هست، بررسی های خودش رو انجام میده،
یعنی از اولتراوایولت یا فرای بنفش بالاتره و قوی تره،
یعنی قبل از گاما ری هست، یعنی ایکس ری با یک فرکانس خیلی قوی
و طول موج پایین،
طول موج کم. همین عکس هایی که رادیوگرافی هایی که میگیرین یا تصاویر کارتون های مثل پلنگ صورتی و غیره که دستش رو دفعه نشون میداد و اینها، اونها مثلا تصوری از قدرت ایکس ری هستش که میتونه چقدر نفوذ داشته باشه، ولی خب طول موج کوتاهی داره و باید خدا رو شکر کنیم که توسط جو زمین فیلتر میشه و به زمین نمیرسه، وگرنه شاید آسیب‌های جبران ناپذیر رو به بشر میزد. این تلسکوپ چاندراس یه تلسکوپ خیلی قدیمیه، باز اون هم 23 جولای سال 1999 به فضا پرتاب شده و مجموعه از عکس‌های بسیار زیبا و خیره کننده رو داره، جوری که سال 2013 رو به نام سال تلسکوپ فضای چاندرا هم نامیدند. سال تلسکوپ فضای چاندرا رو سال 2013 نامیدن که اگر به سایت این تلسکوپ برین واقعا شاید یک مقداری سخت باشه اینکه بخوایم بگیم آیا تصاویر تلسکوپ فضای هابل زیباترن یا تصاویر تلسکوپ فضای چاندرا. بسیار تصاویر زیبایی داره و چون ایکس ری میبینه بیشتر دنبال منابع عظیم انرژی هست، یعنی منابعی که حالا تحت فشار، تحت تشکیل سیستم‌های ستاره‌ای یا غیره به وجود اومدن. حالا تا قبل از اینکه استیون هاوکینگ در مورد این استانه رویداد هم بازی بحثش رو عوض کنه و ما رو ببره به این سوال که بالاخره آیا سیاه‌چاله هست یا نیست، یه بار میگه هست یه بار دیگه میگه نیست، بالاخره فیزیکدانه و اثباتش رو میکنه دیگه. قابل توجه دوستانی که دیگه امتحان دارن، حالا باز با امتحان امشبشون میتونن طرف بشن، ولی بعضی وقتا با نظریات کیهان‌شناسی خیلی سخت طرف شدن. این خیلی از منابع ایکس ری رو در مرکز کهکشان ها کشف کرد، یعنی فرض میکردن که مرکز کهکشان ها به خاطر داشتن ستاره‌های خیلی پیرتر که به پایان عمرشون نزدیک‌تر میشن و امکان داره تحت مدل‌های حالا قدیمی‌تر کهکشان‌شناسی به سیاه‌چاله تبدیل بشن
یا حتی قبلش. یعنی شما فکر می‌کنیم که فکر می‌کنم که حتی وقتی که یک ستاره سوپرنوا میشه، ابرنواختر میشه، هم اونجا
به دلیل فشار و گرمای بسیار زیاد و انفجاری که انجام میشه،
تابش‌های احتمالاً پر انرژی
داشته باشه، بسیار پر انرژی داره که در طول موج ایکس ری بررسی میشن و تا حالا تعداد زیادی از اینها رو چاندرا تونسته کشف کنه.
من فقط دو تا نکته بگم. یکی این که اگر دلتون میخواد درباره این چیزایی که ما داریم میگیم، سوپرنوا و نمیدونم ارزم به خدمت شما حالا سیاه چاله و اینا، اطلاعات بیشتری کسب بکنید، به رادیو تهران دات آی آر سری بزنید. در بخش درخواست های شما از برنامه ها قسمت آرشیو برنامه چراغ خاموش رو سری بزنید و درباره یکی برنامه تولد زندگی و مرگ ستارگان که در خدمت سرکار خانم فاطمه عظیم لو بودیم و دیگری درباره رازها و رمزهای کیهان که درباره سیاه‌چاله ها صحبت شد و در خدمت جناب آقای دکتر محمد تقی میرترابی بودیم، سری بزنید اونها رو بشنوید، دانلود بکنید. دو ساعت و نیم مفصل درباره اون مباحث توضیح داده شد که ازتون دعوت میکنیم که اونها رو بشنوید. و نکته دوم هم این که ما وقتی داریم، حالا چون داریم درباره تابش‌های الکترومغناطیس هم صحبت میکنیم، وقتی که شما میرین اشعه چی میگن عکس ایکس ری بگیرید، عکس با اشعه ایکس بگیرید،
خدای نکرده که دستتون بشکنه،
خدای نکرده ان شاء الله که سلامتی باشه براتون، یا به هر دلیل دیگه‌ای وقتی میرید پشون دستگاه، اگر دیده باشید یک لباسایی به شما میپوشونن، اولا که مثلا میگن خانم باردار نباید پشون قرار بگیره به خاطر اینکه اذیت میشه، یعنی این انرژی به قول معروف تابش پر انرژی هستش که میتونه آسیب برسونه. شما وقتی که میرید اونجا یک لباسایی به شما میپوشونن که بقیه بدنتون در معرض اون اشعه قرار نگیره، توی شرایط خیلی حساسی تو اون اتاق اگر دیده باشید خیلی پوشش‌های خاصی داره، برای اینکه این انرژی زیادی داره این تابش، و یعنی این که فرق میکنه مثلا با تابشی که تو نورون مرئی هستش، خیلی پر انرژی تره و میتونه حتی آسیب رساننده باشه. معذرت میخوام وسط حرف
میکنم. یه تلسکوپ خیلی جذاب دیگه هم داریم، حالا این همه تلسکوپ داشتیم که در فضا کار میکردن، یک تلسکوپی هستش که حالا به نوعی شاید بگیم بین مرز فضا و زمین داره کار میکنه، که تلسکوپ بررسی های اینفرارد هست که حالا اینفرارد و کمی هم مایکروویو رو میتونه بررسی بکنه، اما در دل یک هواپیما تعبیه شده، در دل یک هواپیمای خیلی غول پیکر، کاری از سازمان فضایی امریکا و سازمان فضایی آلمان هست به نام تلسکوپ فضایی سوفیا. که این تلسکوپ خیلی جذابه، شما فکر کنید یک هواپیمای مثلا بوئینگ خیلی بزرگ رو تصور بکنین، از این مسافربری ها که شاید بعضی وقتا با شهرهای مختلف ایران هم سفر کرده باشن شنوندگانمون، که حالا یک طرفی از این هواپیما یک دریچه باز میشه و یک آینه خودش رو نمایان میکنه، تلسکوپ پرنده‌ای که با یک رباتی که پشتش هست اینقدر سعی میکنه اون ربات بازی بکنه و اینو پایدار بکنه که کوچکترین لرزشی رو احساس نکنه. شب به شب این پرواز میکنه و منطقه‌ای رو بین آلمان، فرانسه و گاهن حتی بین فرانسه تا ایالات متحده رو پرواز میکنه و منطقه‌ای از